الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که سومین علم از علوم مرتبط با مسائل اصول که گاهی مواد اقیس و قیاس های اصولی رو تشکیل میده، علوم ادب است. قبل از این که مختصر اشارهی بین ارتباط داشته باشیم، دیروز مقدمه ای رو اشاره کردیم. خلاصه آن مقدمه این شد که لا شبهت در این که زبان و آوا و گفتار رو بشر خلق کرده است تا بتواند مفاهیم ذهنی خودش رو و واقعیات خارجی رو به دیگران منتقل کنه و ما قصده رو به دیگران انتقال بده. در مقابل این مطلب که به نظر ما بدیهی و ارتکازی عقلایی است، در غرب دو نظریه متقارب با یک دیگر هم مطرح شده است. یک نظر این بود که گفته شده است که ما قبول داریم در هر متن مکتوبی یک معنا نهفته است، لکن این معنا ممکن خارج از نیت و قصد مدون باشه. خواننده یک متن با شرایط خاصی به آن معنای نهفته برسد ولو اون معنا مقصود تدوین کننده هم نباشه، که اشاره کردیم کشیش مسیحی زبانشناس و متکلم آلمانی شلایر ماخر این ایده و نظریه رو مطرح میکنه. از سال 1805 تا 1810 در برلین در دانشگاه نظرش رو ارائه میکرد. فهم نظرش هم بسیار سخته. بعد از او یکی از شاگردای معروفش این نظریه رو گسترش داد و بحث کرد و الان هم این نظر در بین زبانشناسان عرض کنم که اروپایی مطرحه. یک نظر، حالا مختصر فقط بعدم میگیم برای چی بحث و اصلا اینجا مطرح کردیم. نظر دوم، فیلسوف دیگری است به نام هانس گادامر. او میگه ما اصلا قبول نداریم که هر لفظی یک معنای مقصود و بنیادین داشته باشه، بلکه هر انسانی با توجه به شرایط ویژه‌ای که در اون شرایط زندگی میکنه میتونه یک فهمی از یک متن داشته باشه که این فهمهای مختلف از یک متن میتونه هیچ ارتباطی هم به مدون نداشته باشه. لذا متون مثل یه تابلو نقاشی میمونه. تابلو نقاشی رو هر کسی با اون فکری که بر او حاکمه، جنبه هنری که میفهمد، اقتضاعات شخصی که داره، یک تحلیل از این تابلو نقاشی میکنه. این تحلیل ها مختص هر نفری است. این تحلیل ها ممکنه هیچ ارتباطی هم به نقاش نداشته باشه. هر کدام یک فهم از این تابلو هست. حالا دقت کنید چرا این مقدمه را اشاره کردیم. این بحث شای خودش باید واکاوی بشه، فرق بین این دو نظر چیه، هرمنوتیک فلسفیه کدوم یکیشه، چیه، چگونه است، الان کاری بینا نداریم. چرا این مقدمه را الان مطرح کردیم در آغاز بحث رابطه علم و اصول با علوم ادب؟ جهتش این است که دقت کنید اگر ما در تمام متون دینی زحمت میکشیم، در تفسیر، در فقه، در اخلاق، در جامعه شناسی، در روانشناسی، علم و اصول، متون دینی رو که مورد کاوش قرار میدهیم، همه هدفمون این است که این متون دینی با لافظ و مدون و شارع مقدس ارتباط داره. به عبارت اخرى مفسر که بررسی میکنه، عالم اخلاق روایات رو بررسی میکنه، عالم اصولی که برای حجیت خبر واحد به آیات قرآن تمسک میکنه، به اخبار متواتر تمسک میکنه، همه اینها محورشون این است که ما از این متون نظریه شارع رو میخوایم به دست بیاریم که مدون القرآن، حالا تعبیر درستی نیست، شارع مقدس که قرآن رو فرو فرستاده است، مازا اراده از این آیات. اون وقت بعد بریم سراغ این مسئله که آیا در هر زبانی یه فرمول ها و قواعدی هست که ما با اعمال این قواعد بتوانیم ظهور کلام گوینده رو به دست بیاریم و بگیم اراد من هذا الکلام هذا المعنا. خب اگر یک نظریه بود که میگفت این متون هیچ ارتباطی به مدون نداره دیگه، هر فهمی ازش به دست بیاری فهم خودته، نمیتونی به شارع اسناد بدی، و همه این کارهای ما میشه بیفایده. ما که نمیخوایم از ظاهر قرآن بفهمیم که من چی فهمیده، من چی میگم، ما میخوایم اسناد به خداوند بدیم، از روایات میخوایم اسناد به شارع مقدس بدیم. لذا در آغاز این بحث که از علوم ادب و کیفیت فهم مراد شارع با تطبیق قواعد ادبی میخوایم چیزی استفاده کنیم، اول باید اون بحث هرمنوتیک رو پاسخ بدیم و بگیم یه حرفتون غلطه، ارتکاز عقلایی، ضرورت عقلایی بر این است که لافظ مدون یک مقصود داره از متنی که ارائه میده، علیه مدار تحرک عقلاست در قوانین مختلف و غیره. این رو که ثابت کردیم، بعد باید برسیم به این که علومی هستن تحت عنوان علوم ادب که اینها با فقه، با اصول و با اجتهاد مرتبطند. مقصودمون از این علوم ادب اول علم اللغه است. ما الان بحث مفصل نداریم، در حجیت قول لغوی بحث کردیم، در مقدمات اجتهاد ضرورت پرداختن به لغت بحث کردیم. دوستان اون مباحث رو اینجا حتما ضمیمه کنن، دیگه نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، خیلی معطل بشیم. نسبت به علوم لغت همین نکته رو اشاره میکنم که لغویین قاطبتن الا ما شز منهم، کارشون تتبع موارد استعمال است. الا ما شز، که مثل کتاب اساس البلاغه زمخشری که گفته می شود، ابن حجر هم یک دو جا گزارشگری می کنه، بعضی دیگه میگن در مسیر تمییز حقیقت از مجاز بوده است، مخصوصا معاجم لغت متأخر که فقط تتبع موارد استعمال است، اون هم نه با مراجعه به قبائل مختلف عرب، بلکه اخذ از پیشینیان. لذا در جای خودش ما بررسی کرده ایم به معاجم متأخر استناد به هیچ وجه صحیح نیست. لذا این که بعضی از اعلام، حضرت امام گاهی این رو دارن در لا ضرر، ببینید قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، بعضی دیگه از آقایون که انه کتاب بالینیشون این معاجم متأخره، هیچ نمیشه به ظهور در عصر نص از این معاجم پی بود به هیچ وجه. لذا خلاصه عرض میکنم، ما گفته ایم که کتب لغت قریب به عصر نص رو باید اصولی و فقیه استقصا کنه و با مراجعه به این کتب یک وثوق و اطمینان پیدا کنه که این لفظ در عصر نص ظهور در این معنا داشته است. خب فرض اینه که از اینا اطمینان پیدا نمیشه.
معلومه ما پیدا کردیم.
خب عیبی نداره، ما میخوایم بگیم که شما طبعا لب این محققین نرید سراغ المنجد. وقت جالبه گاهی المنجد به تنها یک لغت استشهاد میشود، و جالبه ما فقه موارد زیادی بررسی کردیم، اینا اگه استقصا بشه در مواردی که در فقه به اینجا رسیدیم این قلت و قلت کردیم، خواهید دید که چقدر مختلف میشه ظهورات. من نمیگم اگه کسی بله از همین معاجم متأخرم اطمینان، اقرب الموارد گاهی آقایون متعرض میشن، اقرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد، بعضی از محققین تنوخی نوشته، بعضی از محققین علوم ادب مسیحی 3000 اشکال بی کتاب، 3000 اشکال بی کتاب گرفته. میگن آقا این روش و نمتش، بعضی از اوقات بعضی ها تحجیم میکنن، میگن جعل در لغت، کذب یکذب و کذبن و کذبن و کذبانن و کذبزبانن مصدر کذبه. بعضی از ادبای ادب عربی میگن تو کدوم کتاب این آمده، از کجا ایشون گرفته این رو. من میخوام بگم اوزا خیلی خدا خیره ها کسا اونم اجتهادشونه دخیل کردن، تازه او بحثای حجیت قول لغوی و اون مصادیقی که ما ذکر کردیم اینجا بیاد بعدش ببینید اصلا گفتیم کدوم لغت نزدیک به عصر نص، چجور اطمینان پیدا کنیم، اینا رو اشاره کردیم مواردی. دقت کنید برخی از لغویین هم هستن که در معنای لغات اجتهاد شخصی خودشون رو در سایر علوم دخالت میدن. اعتماد به اینا هم مشکل، از جمله نهایه ابن اسیر. بعضی نزعات عقیدتی رو ابن اسیر دخالت میده، مصادیقی گفتیم کلمه مولا رو نگاه کنید چجور نزعه عقایدی شو دخالت میده، بعضی موارد دیگه. راغب اصفهانی صاحب مفردات گاهی نزعات فلسفی رو در لغت دخالت میده، خیلی باید توجه کرد. مرحوم تریحی در مجمع البحرین با اینکه کتاب خیلی خوبیه، ما این کتاب رو میخواندیم، مأمور شده بودیم به اینکه بخوانیم مباحثه کنیم مقاطعی از مجمع البحرین رو، به خاطری که لغت رو با استشهاد با آیات قرآن و روایات معنا میکنه، فقه الحدیث انسان خوب میشه، لکن مواردی نزعات فقهی رو مرحوم تریحی در لغت دخالت میده. ما در کتاب الخمس بعضی موارد را آوردیم اشاره کردیم، این نزعه فقهیه در لغت دخالت کرده، اینا را هم باید بهش توجه بشه. بعضی از لغویین هستن که هم اعتماد بهشون ثابته، هم خبرویت و وساقتشون ثابته، و هم بیان معنای حقیقی از مجازی دارن. یک نفر اونم ابن سکیته، صاحب کتاب اصلاح المنطق. اصلاح المنطق، یک وقت یک کتاب فروشی رفتم دیدم تو کتابای منطقی گذاشته اصلاح المنطق. کتاب منطقی نیست، کتاب لغویه. منطق نطق یعنی گفتار، اصلاح منطق. ما عبر علی جسر بغداد کتاب اعظم من اصلاح المنطق. ابن سکید از شاگردان امام حادیث بی غایت الوساقه است و در لغت عرب هم بسیار دقیق و متخصص است. مثلا میشه بهش اعتماد کرد، حتی اگر گزارشگری است. حتی حال دیگه اینا بحثایش جای خودش دیگه، بعضی گزارشگری ها از ابن سکید میشه در اصلاح المنطقش نیست، آیا اینا رو میتونیم نسبت بدیم؟ نه، بالاخره باید به همون هم اعتنا کرد در جای خودش، ولو قرمان دلیل به تنهایی نمیشوند. علی ای حال علم لغت با یه مباحث اطرافش که ما تو اجتهاد تقلید و اینا گفتیم اونا زمیمه بشه اینجا. این یک علم. دوم از علوم ادب و سوم علم صرف و نحو است. باز ما تو مباحث اجتهاد تقلید اینا رو یکی یکی، علم صرف چیه، کتب مهمی که در این علم نگاشته شده، اگر کسی میخواد مسیر اجتهاد رو برود چه کتب صرفی باید بخواند، در نحو چگونه است، اینا رو دوستان بیارن که دیگه تکرار نشود، اینجا متعرض نشیم، مطالب رو از اجتهاد و تقلید جای دیگه اشاره کردیم زمینه کنن، دوستان مطالعه کنن. فقط یک نکته مهم در علوم ادب هست که باید بهش توجه بشه، و آن نکته مهم این است که آیا در این علوم ادب مثل صرف و نحو یا حتی بعضی از مباحث علوم بلاغت اصولی یا فقیه که احتیاج داره به دانستن این مسائل خودش باید در این علوم مجتهد باشه یا نه لازم نیست مجتهد باشه؟ بعضی از علما مثلا فاضل هندی صاحب کشف اللسان میگه در علوم ادبم فقیه و اصولی باید مجتهد باشه. جمعی میگویند در علوم ادب رجوع به اهل خبره کافی است، لازم نیست مجتهد باشه. ما در جای خودش عرض کرده ایم قائل به تفصیلی، مسائل علوم ادب صرف و نحو و امثال اینا که دخیل مبدع تصدیقی برای مباحث اصولی یا فقهی هستن بر دو قسم است. تارتن برخی از این مسائل اختلافی نیست، مشارب مختلف ادبی کنه اتفاق نظری در این مسائل دارن. خب فقیه یا اصولی به این مسائل نگاه میکنه اطمینان پیدا میکنه، مشکلی برش نیست. انما الکلام مباحث ادبی است که مدارس ادبی مختلف با هم اختلاف دارن، در استنباط هم دخیل است. اینجا خود اهل خبره با هم اختلاف دارن، اینجا فقیه چیکار کنه، اصولی چیکار کنه؟ مثلا این یکی دو تا مثال فقهی رو ببینید در سیل قاعده لازرر یه بحث مفصلی است، فرق بین ضرر و ضرار چیست. اینجا همون جایی است که گاهی ببینید قاعده لازرر امام رو ببینید، قال فی المنجد کذا، اینجا از همون جاست، بعضی دیگه از آقایان هم همین مشروع کردن. خب شما میبینید در این که باب مفاعله ضرار مصدر باب مفاعله است، ظهورش در چیست؟ بین علمای علم ادب اختلاف است. سعدالدین تفتازانی در شرح تصریف در جامع المقدمات که حالا قصه شده دیگه، ایشون عبارتش اینه، میگه و تأسیسه على ان يكون بين الاثنين فصاعدا، باب مفاعله تأسیسش اینه، اصل این باب اینه که باید بین الاثنين باشه فصاعدا. در مقابل مرحوم رضی، این ادیب بزرگ عمیق شیعی، در شرح کافیه ایشون می فرماید هیئت مفاعله به معنای مجرد است، ثلاثی مجرد، الا انه به نحو طول و الامتداد. خب این دو تا خبیر در ادب عربی، یکی میگه بین الاثنین است، یکی میگه به معنای ثلاثی مجرد به نحو طول و الامتداد، این یعنی چه و تفاوت این با اون چیه و فقیه چیکار کنه؟ در دلیل آمده لا ضرر و لا ضرار، کدوم یکی رو بگیره؟ چی بگیره؟ دقت کنید یا ببینید در بحث خمس یه بحث مفصلی است که ما دلیل داریم الخمس فی کل مستفاد، جمعی از فقها میگن سین باب استفعال برای طلبه، برای سعی است، لذا روایت میگه فی کل مستفاد الخمس، هر پولی که دنبال طلبش بودی، زحمت کشیدی، کسب کردی، سعی کردی، خمس داره. اما یکی آمد در خانه آقا یک پاکتی آورد هدیه داد با آقا، میگن هدیه خمس نداره، چون دلیل میگه فی کل مستفاد الخمس. آیا این نکته ادبی در علوم ادب که بعضی میگن از سین وزعه در باب استفعال برای سعی و طلب درسته یا نه؟ ما تو خمس بحث کردیم گفتیم غلطه، این نیست. حالا حرفمون اینه در مواردی که ادبای علم ادب اختلاف دارن، مکتب بصره یه چیز میگه، مکتب کوفه یه چیز میگه، ما میگیم فقیه یا اصولی باید یه بضاعتی داشته باشه در علوم ادب که بتواند تشخیص بده کدوم مکتب درست میگه. این اجتهاد این مقدار لازم داره، این قوه تشخیص رو بتونه داشته باشه. یا اگر تحقیق کنه یکی از مکاتب ادبی رو در اختلافات اقوا از سایر مکاتب بدونه، بگه آقا من تحقیق کردم مکتب بصره در خلافات اقواست. بعضی از علما الان اشاره میکنیم یک کتاب خلافی دارن، میگم مراجعه کنید این رو در مسائل اختلافی در علوم ادب، 120 مورد از مسائل اختلافی رو بین کوفیین بصریین اشاره میکنه، مقارنه میکنه، اختلافات رو بیان میکنه، علاما به والی در 6 مورد حق رو به کوفیین میده، در بقیه موارد همه رو حق رو به بصریین میده. خب این نشون میده مکتب بصره رو انتخاب کرده. اگه کسی باز به اینجا برسه اعتماد به یک مکتب کنه، میره در موارد اختلافی سراغ اون مکتب، و اگه همچه مسئله ای نداشته باشه باید این قدرت رو داشته باشه که بتواند در مقام مقایسه این دو مکتب رو بررسی کنه، انتخاب رأی کنه. این کتاب رو اشاره کردیم در مباحث خودش، برای مراجعه خوب، الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین یا بین البصریین و کوفیین، از ابن سعید انباری، متوفای 577. کتاب با اختلاف نسخش 120 مورد یا 121 مورد از اختلافات نحوی رو بر می شمارد. بنده یک وقتی سالف از زمن کار کرده بودم 20 و اندی از این موارد اختلافی رو که بین کوفیین و بصریین هست میدیدم در اجتهاد تأثیر داره، موارد اختلافی است که تأثیر داره. به نظرم اینجوری میرسید که اگر حالا خدا کنه اینجوری بشه در حوزه علوم ادب که میخوانند، بعدن به این 20 و چند موردی که در فقه و اصول و اینا کاربرد داره، این 20 و چند مورد رو عمیق‌تر بخوانند، این موارد اختلافی رو کار کنن تا طلبه بتونه یک بضاعتی نسبت به اینها داشته باشه. این کتاب کتاب خوبی است. حالا همیشون در این کتاب علاما ببالی در 6 مورد فقط نظر کوفیین رو ترجیح میده، در بقیه موارد میره به ترجیح نظر بصری. خب حالا اون مطالب اجتهاد تقلید اضافه کنن دیگه، بیش از این در علوم ادب اشاره نمی کنیم. فقط این عرض رو داشته باشم، مصادیقی اونجا گفتیم برای تأثیر اختلاف ادبی در مباحث فقهی، در مباحث اصولی، اون گزاره ها رو بیارن و کار در این مباحث مهم دوستان. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم علوم ادب نه، با همون نگاهی که در اجتهاد و تقلید کردیم به همون شکل با همون منابع دوستان خوبه در این زمینه کار کنن. واقعا وارد نمیشم، بعض از علوم ادب فصاحت و شعر اینا قوت استدلال میده، تدریس کتب ادبیات. حالا دیگه قصه شده، ما یه وقتایی قبل اذان صبح شرح شمسیه و حاشیه درس میگرفتیم، نماز صبح میخوندیم، بعد از تعقیبات باب رابع مغنی درس میگفتیم، اینجوری شروع میشد روزمون. تازه ما غفته میخوردیم به گذشتگانمون، مرحومش محمد رضا حکیمی هم گفتن، خود من ازش شنیدم و هم نوشتن که جمعه در مدرسه باقریه مشهد دو گروه بودیم، یک گروه از صبح چوبا رو میگرفتن میگفتن بریم خارج شهر چوگان بازی کنیم، یه طلبه های دو شهر سه شهر با هم میشدن چوب و گویی میگرفتن و با این چوب این توپای کوچیک رو میزدن و بازی میکردن. آش محمد رضا حکیمی شخصیت خدوم عالم فاضل جامع در زمینه های مختلف میگو ما یه چند نفرم بودیم، همه امیدمون این بود صبح جمعه بشه بریم درس ادیب نیشابوری، بحث عروض و قافیه را درس بگیریم، از صبح ساعت 8:30 این درس شروع میشد تا 3 بعد از ظهر ادامه داشت، فقط وقت نماز تعطیل میکردیم، نهارم نمیخوردیم، به وجد میآمدیم که چندین ساعت روز جمعه اون درس گرفتیم. دیگه گفتم حالا که قصه شده اینا دیگه، حالا که بعد خانم طلبه شکایت میکنه میگه من این آقامو چور از پای تلویزیون بلندش کنم، من چیکار کنم پای تلویزیون دیگه، این همه پای تلویزیون، هر سریال و هر تخیلی رو هر آدم مریضی آمده تصویر کرده و وقت لهذا خلقنا، ما بشینیم یه سریال رو ادامه بدیم تخیل دیگری رو بعد از تضییع وقت فراوان، بعدم ببینیم هیچی تو دستمون نیست. نگیر آن نمیشه کی به علوم ادب. از کردم بعضی دوستانم از مرحوم آقای خویی مطلبی رو گفتن، دیروز بعضی رفقا عرض کردن که یک پدر و پسری بودن هر دو عالم، آمدن بعد از جنگ، چند سال بعد از جنگ آمدن ایران، اینا از حواریین مدرسه نجف بودن، یه وقتی در یک مجلسی بودیم، من از دیوان الحماسه ابی تمام طائی یه نکته ای رو مطرح کردم، گفتم برای یک شعر، برای فهم این شعر ساعتها فکر می کردم، و از العذارا به دخان تقنعت و استشعرت نسب القدور فملتی. می گفتم معناش چیه؟ چه استعاره اینجا به کار رفته؟ یکی از آقایون گفت خب بیکار بودی مثلا که اینقدر ذهنتو مشغول کردی، بعد اون کسی که اونجا اون آزاده‌ای که با پدرش مشهور با آقای خویی بودن گفت سب کن سب کن من یک قصه از آقای خویی بگم. گفت از نجف رفتیم کوفه با آقای خویی، شب بود، ما توی اتاق استراحت، ایشون تو اتاقشون، نصف شب آمدم بیرون دیدم اتاق آقای خویی برقی سوسو میزنه روشن. گفت من جوان بودم اومدم برم ببینم آقا چیکار میکنن، رفتم از شیشه نگاه کردم دیدم آقای خویی رو تخت دراز کشیدن، یک کتاب قطوری دستشونه، هی باز میکنن این کتاب رو هی میبندن، من مه بودم چه کار میکنن، یه مرحلهشون اشاره کردن یا با عصا یادم نیست زدن به پنجره بیا تو. رفتم اول فهمیدم چرا نگاه میکردی، خویی تفتیش غلطه که اینجوری توی آقا تو اتاق خوشتو بیا از پنجره نگاه کن. گفتم آقا ببخشید خب شما چه کار میکردی؟ فرمودن من در جوانی ها دیوان الحماسه ابی تمام رو از حفظ کرده بودم. الان این دیوان الحماسه رو اینجا دیدم، داشتم اشعار رو نگاه میکردم، هی ببینم هنوز حافظم باقی مونده یا باقی نمونده است. ببینید اون مسائل ادبی بازتابش میشه البیان آقای خویی، وقت بازتابش میشه گفتم دکتر عبدالصبور شاهین، عالم بزرگ جهان تسنن در علوم قرآنی، عالم درجه یک جهان تسنن، تو کتاب تاریخ القراءاتش یه بحث مشکلی رو مطرح میکنه در علوم قرآنی، بعد مینویسه لکنه لا محیس الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآنی السید الخوئی فی تفسیره البیان. بعد از دو تا شعر می‌نویسه انشاء نمیدونم، هر کس عبدالصبور شاهین رو بشناسه جایگاهش در علوم قرآنی جهان عرب و جهان تسنن میفهمه او چقدر خاضعه در مقابل آقای خویی. رب السما انزل فرقانه على النبی المصطفى الخاتمی تفسیره البیان عرخ و قل خیر البیان من ابی القاسمی، که خیر البیان من ابو القاسمی، که بعد بگیم ادبا من ابو القاسمی بخونیم یا من ابو القاسمی بخونیم. این عبدالصبور شاهین میگه خیر البیان از تفسیر البیان از سید ابو القاسم خویی. خب اونا نتیجه اونجوری میشه دوستان، ما هم که یه جور دیگه میخونیم، بعدا میرسیم به درس خارج یک عبارت عربی یک روایت نمیتونیم درست ترجمهش کنیم، رفع و رجوعش کنیم. خب بگذاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید ببینیم چیه. بحث کردیم وجوه مختلف حرم سمنو حرم سمنو کدوم یکیه، معانیش چجوریه، مختلف سندش چیه، دلالتش چیه. ما یه بحث مفصلی نسبت به روایت کردیم، استنادمونم برای قاعده اگه باشه به روایت نیست.
اختلاف در ها از نوع استظهارشون نیست، چون وقتی اصول نحو بخونیم و اختراع سیوطی یکی اون چه که در نحو وزاره اصول نحو
حساب شده استماع. خب استماع ببینید مختلفه، مواردی همینه مواردی نه. یک برهانهایی بر شیوه وضع هست که اینا مهمه، اینا باید بینش موازنه کرد. مثلا ببینید من اشاره کردم شما مطالب شیخ طوسی رو در جلد اول تهذیب در احکام الوضوء ببینید، روایت 36 تا 38 که در بحث وضوء، ببینید شیخ طوسی چجوری بحث قاعده اشتغال رو مطرح میکنه. دو اختلاف دیدگاه درش، این دو اختلاف دیدگاه ثمره در فقه پیدا میکنه، این ثمراتش چگونه است. من قبول دارم مواردی اونجوریه، اما مواردی نه، مواردیم در کیفیت کاربرد اختلاف است و کیفیت معنای حتی هیئت،
معنای هیئت کیفیت معناش اینو این غیر استظهاره.
خب برو از هیئت
خب استظهار میخواد، دلیل میخواد، منشأ میخواد، بله. همه اینا لذا بحث کرد.
میگه من مثلا با روایات معنوس بودم ولو اینکه تخصص در علم ادب نداشتم، ولی با همین استظهارات هم میتونم استظهار.
نمیشه همه جاش خلاف، بسیار مواردی. الان همین بحث سین باب استفاض، جمعی از آقایان این رو میگوین لا ضرر، اصلا بعضی کن نه، این اصل مسلمه است که صيغه مفاعله بین الاثنین است، لذا فرق بین ضرر و ضرار رو همین معنا میدونن. محقق اصفهانی که من معتقدم یکی از ادبای بزرگ ادب عربی است، ایشون وارد میشه توش حاشیه مکاسبش میگه اصلا باب مفاعله بین الاثنین نیست به هیچ وجه، و شاهد و علی آفرین تو لازرد و جای دیگه، و شاهد و علی میگه در هیچ موردی در قرآن مفاعله بین الاثنین به کار نرفته است. ما تو بس
یه دور قرآنم خوندم که ببینم داری یا ندیدم بین الاثنینی نداشت.
یه خادم که رسید ازش برگشت
استاد تمام کنیم بحث زرد رو انشاءالله کشیم.
یکی دو روزی دیگه ما میدونیم
بحث زرد دیگه
بحث زرد وارد میشیم.
مادمان چقدر چیز